بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره خطابات شفاهی است که آیا غائب را هم میگیرد یا فقط موجود. ثم بر فرض اینکه غائب را بگیرد، معدوم را هم میگیرد یا نمیگیرد. مرحوم محقق خراسانی کار بسیار خوبی کرده، مسئله را در سه فصل مطرح میکند، در سه باب. البته باید در کفایه علامت گذاری کنید که این سه باب کجاست. گاهی میفرماید بحث در تکلیف معدومه. تمام بحث ما دور تکلیف میگردد و میچرخد و این را به سه نحو بیان میکنه تکلیف را. گاهی نخیر بحث ما درباره خطاب معدومه، این را هم یک نحو بیان میکند. گاهی نخیر بحث ما در ما وقع بعد ادات الخطاب، ما وقع بعد ادات الخطاب، المؤمنون، الناس، آیا این معدوم را میگیرد یا نه. بنابر اولی و دومی بحث ما عقلیه، تکلیف المعدوم، خطاب المعدوم. اما بنابر سومی بحث ما عقلی نیست، بحث ما ادبیه. آیا ما وقع بعد ادات الخطاب، خود ادات نه، ما وقع بعد ادات الخطاب مثل المؤمنون، الناس، آیا این معدوم را میگیرد یا نه. امروز که به سومی نمیرسیم، شاید هم برسیم. حالا اون دوتای اول را تجزیه و تحلیل میکنیم. میگیم اما الاول که بحث ما در باره تکلیف معدوم باشد، این را مرحوم خراسانی سه جور بیان میکند، تکلیف المعدوم. اول اینکه بگیم معدوم تکلیف حقیقی داشته باشد و به اصطلاح دارای زجر و بأس باشد. هر مگر این مسلماً امکان پذیر نیست. هیچ کس، هیچ انسانی نمیتواند به معدوم تکلیف حقیقی کند، زجر و بأس، مگر اینکه مکلف آدم دیوانه ای باشد، و الا آدم عاقل نمیتواند از انسان معدوم جدا نماز روزه بخواهد. پس اولی بر سراغ خودش، تکلیف المعدوم. دوم کدام؟ از کدام بحث ما در تکلیف المعدوم سه راه دارد. یک، تکلیف المعدوم حقیقتاً زجر و بأس حقیقی. دوم، تکلیف المعدوم انشاءً، تکلیف المعدوم انشاءً. اگر ما روز چهارشنبه گفتیم خطاب المعدوم، غلطه. باید بگیم تکلیف المعدوم انشاءً. آیا آخر میفرمگد که تکلیف معدوم انشاءً اشکالی نداره؟ چرا؟ میفرمگد این آدم یه تکلیفی میکند که در آن بأس و زجر نیست. قایت ما فی الباب، اگر در آینده مصداق پیدا کرد فعلی میشود. چون همیشه این آدم موفق به تکلیف نیست. حالا یه تکلیفی میکند به صورت انشاء، اما طرف نیست. هر موقع این طرف موفق شد، موجود شد، این تکلیف در باله او فعلی می شود. گاهی از اوقات شما یه مسئله میگید که عرض کردم خدمتتون که یه چیزی را تو آب نمک میگذاری که روزی و روزگاری به درد ما بخوره. این تکلیف انشائی مانند چیزیست که انسان تو آب نمک میخوابونه برای روز مبادا. این تکلیف انشائی را امروز میکند تا آب نمک میخوابونه، اما حالا که به درد نمیخوره. بعد از آنی که طرف موجود شد، ینقلب تکلیف الانشائی الى تکلیف الفعلی. بعد برای این یه مثالی میزند، میگد موقوفه هستند کسانی که خانه خود را، مزرعه خود را وقف میکنند بر سادات، بر علما، بر اولاد نسلن بعد نسل، و حال این که نسل دوم و سوم نیست، الان انشاء وقف میکنند تا آب نمک میخوابونه. هر موقع نو نتیجه پیدا شد، این تکلیف انشائی برمیگردد، تکلیف حقیقی میشه. این را هم آیه آخوند داره. یلاحظ علیه، از نظر ما این صحیح نیست. یلاحظ علیه، چرا؟ دو تا قضیه داریم، قضیه شرطیه. ما از جناب خراسانی سوال میکنیم، این که شما معدوم را تکلیف انشائی میکنی مستقیما یا به واسطه عنوان؟ آقای عراقی توجه داری آمده سوال میکردی؟ همین میگیم جناب خراسانی، این که فرد معدوم را تکلیف انشائی میکنی مستقیما یا به واسطه عنوان الناس؟ اگر بگید مستقیما، این مجهول مطلق است. فردی که موجود نیست، فرد مجهول مطلقه. همه علما گفتن المجهول المطلق لا یمکن الاخبار عنه. و اگر بگید نه، به این فرد خطاب میکنم انشاء به وسیله عنوان، اینم اشکالش این است که این معدوم فعلا مصداق الناس نیست، مصداق الذین آمنو نیست. بنابراین تکلیف انشائی که ایشون میگن، تکلیف انشائی به این معنا صحیح نیست که انشا کند و بگذارد بره، که هر موقع طرف موجود شد فعلیت پیدا کند. ما میگیم نه، تکلیف انشائی به معدوم از دو حالت خالی نیست. آقای عراقی بگو، یا روی فرد مستقیما یا به واسطه عنوان. مستقیما معدوم مطلقه، به واسطه عنوان مصداق عنوان نیست. و اما مسئله موقوفه، انشاءالله به بیان اون میرسیم که انسان وقت میکند خانه خود را به اولاد خودش، نسلن در نسل، یا علما یا سادات. بیان این را انشاءالله میرسیم، صبر کنیم. این دوتا چه شد؟ بحث ما در شق اول، شق اول کدام؟ تکلیف، کلفه، یکلف و تکلیفه. این را به سه نه بیان میکنم. تکلیف حقیقی میگد محاله، تکلیف انشائی میگد جایزه. ما گفتیم جایز نیست. چرا؟ چرا؟ گفتیم فرد معدوم بید مستقیمن مجهول مطلقه، به واسطه عنوان مصداق عنوان نیست که حالا. حالا باید مصداق عنوان باشد، حالا که مصداق عنوان نیست. سوم، تکلیف معدوم به شرط الوجود. هر سه مال تکلیفه، تکلیف المعدوم به شرط الوجود. این را مرحوم خراسانی قبول دارد، ما هم قبول داریم، اما خراسانی این را شرح نکرده. ما میخواهیم مکتب ایشون را شرح کنیم، این قسم سوم را شرح کنیم و معنا کنیم. عرض میکنیم که قضایا علا اقسام سلاسه، ذهنیتون، خارجیتون، حقیقیه. تمام این مطالب برای تشریح نظریه مرحوم خراسانی است که میگد به شرط الوجود. اما قضایای ذهنیه قضایا است که مصداقش در خارج نیست، در ذهن. اجتماع النقیزین محالون، اجتماع الزدین محالون، شریک الباری محالون، الانسانو نوعون، الحیوانو جنسون، تمام اینها قضایای ذهنی است. مصداقی در خارج نداریم. انسان در خارج داریم، اما انسان به عنوان نوع در ذهن. حیوان در خارج داریم، اما حیوان به عنوان جنس نداریم. در مقابل این قضایای خارجیه داریم. در قضایای خارجیه یه نکته را توجه کنید، آیا حکم روی افراد یا روی عنوانه؟ قتل من فی الاسکر نهب ما فی الدار، آیا حکم روی افراد است یا روی عنوان؟ من که نشنیدم عنوان. خلافاً للمحقق النائلی، ایشون خیار کرده حکم روی افراد، نه روی عنوان. قایت ما فی الباب لا ینطبق الا على الموجود بالفعل. نهب ما فی الدار موجود بالفعل، قتل من فی الاسکر موجود بالفعل. پس قضایای خارجیه هم حکم روی عنوانه. قایت ما فی الباب لا ینطبق الا على الافراد الموجوده. مرحوم محقق نائلی در همین مورد و جاهای دیگر تصور کرده است که در قضایای خارجیه هم حکم روی افراد، نه حکم روی عنوان. ما فی الدار، من فی الاسکر، قایت ما فی الباب لا ینطبق الا على الموجود. سه، قضایای حقیقیه حکم روی عنوانه، اما با خارجیه فرق داره. خارجیه لا ینطبق الا على الموجود، این ینطبق على الموجود بالفعل و الموجود فی الآتیه، اون که در آینده است. چه میگد؟ میگد یا ایها الناس کتب علی، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتب را میبرد روی الذین آمنوا، عنوانیست. اما این عنوان مثل خارجیه نیست که فقط افرادش منحصر باشد به موجود بالفعل، بلکه هم موجود بالفعل را میگیرد هم آینده را. این هیچ اشکالی نداره. چرا؟ خطاب روی عنوانه، عنوانم مصحح دارد، خطاب عنوان مصحح دارد. مصحح چیه؟ یه افرادی الان هستن در خدمت رسول الله، واقعا افراد مؤمن هستن، مصحح. همین سبب می شود که انسان روی عنوان خطاب کند، این عنوان پا داره، راه میره، قرن اول را می گیرد، قرن دوم را میگیرد، قرن سوم میگیرد. هر موقع الذین آمنوا پیدا شد، کتب علیکم الصیام هم دامن او را میگیره. این میگیم قضایای حقیقیه. حکم میرود روی عنوان، عنوانی که هم منطبق است بر افراد محققه و هم افراد مقدره. من آتیه گفتم، اصطلاحش میگن مقدره. اگر این باشد این اشکالی ندارد. اتفاقا خطابات شارع همش از قبیل قضایای حقیقی است، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، از این قبیله. ولی دو تا سوال دارم، هر کدام از این سوال ها را جواب دادی آقایون نمره داره. اون این است که در خطاب انشائی ما قبول نکردیم، گفتیم این فرد معدوم مستقیما مجهول مطلقه، مع العنوان مصداق عنوان نیست. این اشکال هم اینجا میاد، مل فرد اون اشکال در اینجا نیست. خب آقای سعید العلماء گفتن، ببینیم از این طرف احسن. خب معلوم شد آقای شاهرودی امروز کشمش خورده، انگور خورده، و همینطوری که هر دو بزرگوار گفتن که انشاءالله از مراجع تقلید خواهند بود، در خطاب انشائی حکم رفته روی افراد، ورزا گفتن سب فرد معدوم قابل خطاب انشائی نیست، زیرا بلا عنوان مجهول مطلقه، مع العنوان مصداق نیست. ولی در اینجا اصلا حکم روی افراد نمیره، حکم میرود روی عنوان، هم در قضایای خارجیه و هم در قضایای حقیقیه. قایت ما فی الباب، قضایای خارجیه پر نداره، فقط منطبق است بر افراد مقدر، اما قضایای حقیقیه چه دارد؟ پر دارد، موضوع راه می رود طبق قرون، هرچه راه می رود مصداق پیدا می کند، حکم برش محقق می شود. الان از سؤال اول تقریبا تمام. فرض کنید در مدرس شورای اسلامی می نویسن هر 20 ساله باید سربازی برود، این از قبیل قضایای حقیقی است، حکم روی عنوانه. این قانون الان 60 سال از 70 سال از برکه 80 سال است که عملی میشه. چرا؟ حکم روی عنوان بوده، عنوان پا داشته راه رفته، در طول زمان مصداق پیدا میکند، قهرن حکم فعلی میشه. این سؤال اول را جواب دادیم. سؤال دوم در عرض کنم خدمتون که قضایای حقیقیه، آیا آخوند گفت به شرط الوجود؟ بنده میگن دیگه به شرط الوجود لازم نیست. چرا؟ آیا آخوند گفت به شرط الوجود اشکالی نداره؟ من میگم نیازی به این نیست. چرا؟ اصلا خود قضیه حقیقیه معنایش به شرط الوجوده، توش به شرط الوجود خابیده است، دیگه لازم نیست که جناب عالی از خارج بگید به شرط الوجود. قضیه حقیقیه این است که حکم می رود روی عنوان، عنوان هم منطبق است بر افراد محقق و هم در آینده منطبق است بر افراد مقدر. افراد مقدر را الان نمیگیره، اما موقعی که موجود شد میگیره، دیگه به شرط الوجود نمیخواد. شرط الوجود امر زائدی است. اصلا معنی قضیه حقیقی این است که عنوان دارای حکم فعلا منطبق است بر موجود، در آینده منطبق می شود بر موجودهای بعدی و بعدی و بعدی. تمت کلام در شق اول. شق اول کدام شد؟ تکلیف المعدوم، نه خطاب. تکلیف المعدوم تکلیفا حقیقیا گفتیم جایز نیست، انشائیا آخوند گفت جایزه، ما گفتیم جایز نیست. چرا؟ حکم رفته روی فرد، فمن هذه العنوان مجهوله مع العنوان مصداق نیست. سلام آخوند گفت تکلیف بشرط وجود، ما گفتیم به صورت قضایای حقیقیه. دو تا هم سؤال مطرح کردیم که مدفر که انشائی را رد کردیم، حقیقی را قبول کردیم. اونجا میخواست حکم برود روی افراد، اینجا حکم برود روی عنوان. دومی هم گفتیم لازم نیست بگید به شرط وجود، اصلا معنی حقیقی این است که حکم برود روی عنوان فعلا منطبق بر محققه، هر که در خارج مصداق پیدا کرد برش منطبق میشه. تم کلام و فی القسم الاول چتا ضربه در میزنیم. از ثانی بگیم نزا در تکلیف نیست، نزا در خطاب معدومه، ولو تکلیف نباشه. انسان معدوم را خطاب کنه، توجه کردی؟ آیا خطاب معدوم صحیح هست یا نه؟ لازم نیست که در این خطاب تکلیف هم باشد. نخیر، معدوم را خطاب میکند، آیا صحیح هست یا نه؟ آیا آهد میفرمگد خطاب معدوم اصلا صحیح نیست؟ چرا؟ میگد آقا خطاب مخاطب میخواد، خطاب مخاطب میخواد، لکه مخاطبی در کار نیست چطور شما خطاب بکنید؟ این بیان کفایه است. حضرت امام اعلی الله مقامه در اینجا از آیه آخوند تبعیت کرده، ایشونم میفرمگد خطاب معدوم محاله، ولی بیان دیگر داره. آخوند بیانش این است که خطاب مخاطب میخواد، حضرت امام اعلی الله مقامه بیانش این است که خطاب تکوینیه، اصولاً معنا ندارد که خطاب تکوینی نسبت به یک امر معلومی باشد. الخطاب تکوینی به دور مخاطب معنی نداره. در واقع هر دو روحش یکیه. اون میگد خطاب مخاطب میخواد، ایشون میفرمگد خطاب امر تکوینی جان، معقول نیست که انسان معدوم را تکلیف کنه، مگر شوخی کنه، مگر انسان شوخی کند با نتیجه های خودش. توجه کردی که هنوز در عالم الست هستند و هنوز محقق نشده. بنده فکر بکنم که نهی، خطاب معدوم هم صحیحه، اما خطاب حقیقی داریم و خطاب اعتباری داریم. اعتباری، ایقاعی نگفتم، اعتباری. چطور؟ فرض کنید بر اینکه یک نفر آمد یک مسئله را، یک مطلبی را به عنوان خطاب و اهل مسجد بود، بعد خطاب این آدم در ذهن مخاطب میمونه، گاهی در کتاب ها میمونه، گاهی در ضبط صوت میمونه، گاهی در سیدی ها میمونه، آیندگان را هم میگیره. فرض کنید حضرت امام اعلی الله مقامه گفت در اواخر عمرش، فرمود کوشش کنید این انقلاب دست نااهل نیفته، این تعبیرش. یه خطابی بود و گفت، به کیا گفت؟ به چند نفری که در جماران حاضر بودن، این خطاب حقیقی. ولی این به وسیله سینه ها، نوشته ها، ضبط صوت ها، سیدی ها، این خطاب مون 50 سال بعد مگر این کتاب ها را باز کنن، صحیفه نور را باز کنن، یا ضبط صوت را باز کنن، سیدی را باز کنن، خطابش را بشنون، بگن ما را هم امام میگه. پس خطاب را الا قسمین کنیم، خطاب حقیقی حق با آیا آخوند و حضرت امام. خطاب حقیقی به معلوم ممکن نیست، اما خطاب اعتباری که اگر خود خطاب یک نوع بقا داشته باشد چه مانعی داره؟ خطاب بقا داشته باشد، اما بقا ان فی الالسان، بقا ان فی الازهان، بقا ان فی الکتب، بقا ان فی الاقراص، بقا ان در سینی. خطاب اگر یک نوع بقایی داشته باشد چه می شود که آیندگان را هم بگیره؟ پس نزاع ما با این دو علم نزاع لفظی شد. اون چه که اونها نفی می کنند ما هم نفی می کنیم، بگیم خطاب حقیقی ممکن نیست. اونی که ما اثبات می کنیم اینها نفی نکردند، توجه نکردند که گاهی ممکن است این خطاب بقای بگو بقای اعتباری داشته باشد، اما فی الالسان، اما فی الکتب، اما در ضبط صوت و اما در سیدی و الا در چیز دیگر. 50 سال بعد این خطاب را ببینن مردم میگن ما را میگه. و ادل و دلیل بر این که خطاب اعتباری معدوم را میگیرد در سوره مبارکه اعراف 4 خطاب داریم: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. این خطاب که موقعی که آدم را از بهش بیرون کردن خدا این خطاب ها را داره. یا بنی آدم، سوره اعراف، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. یا بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل من بعدی الی آخر. مسلما این موجودها را گره ماها را هم میگیره. چرا؟ لأن للخطاب، اگر گفتی لأن للخطاب، بگو یواش میگه دا، لأن للخطاب بقا ام اعتباریان بقا داره، به وسیله این قرآن بقا داره. 4 خطاب: یا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. یا بنی آدم، انا ارسلنا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. یا بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل. چه اشکالی داره؟ بله، خطاب حقیقی واقعا برای معدوم بحاله، اما اگر خطاب یک نوعی بقا داشته باشد اعتبارا چه مانعی دارد که معدوم را بگیره؟ خب بله، اجازه بده نمرتون میستید و بیاد پایین، حواست باشه. ها بله آشمن بزن بگرد شما در اینجا خوب است که یه مشکل حل کنید. اون کدومه؟ این آیه 4 که یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، این را بهائی ها دلیل گرفتن که پس پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم نیست. چرا؟ چون خودش میگد یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، این ما این زائده است، یعنی این یأتی ما زائده است، این یأتینکم رسل، معلوم می شود که بعد از پیغمبر اکرم رسول خواهد آمد. جوابش چیه؟ جوابش این است که شما کور خوندی، این خطاب مال پیغمبر نیست، این خطاب خطاب خداست. کی؟ فی اول الخلیقه. خطاب مال دوران آدمه. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسول منکم، اون را دارد میگد و از اون زمان 124,000 پیغمبر آمده. بزرگترین دلیلی که اونها میگن برای افراد ناآگاه همین آیه است، ولی نمیگن که این آیه 4 هم 3 هم لنگه دارد، مربوط است به اول خلیقه. یا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان کما احجب علیکم، یا بنی آدم انا ارسلنا انزلنا الیکم علیکم لباسا یواری سوآتکم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، همه اش مال اول خلیقه است. تم الکلام فی المقام الثانی. مقام ثانی کدوم؟ خطاب المعدوم. عرض کرد مرحوم خراسانی این فصل را قشنگ بحث کرده. تکلیف المعدوم علی وجوه ثلاثه، حقیقی انشائی به صورت قضایای حقیقیه. خطاب المعدوم گفت محاله، ما گفتیم نه، حقیقیش محاله، اعتباریش محال نیست، و لذا تمام خطابات قرآن ماها را میگیرد. سوم، بحث سومی که عنوان میکنیم باشد برای بعد، ما وقعا بعد ادات الخطاب. آیا اون جمله هایی که بعد از ادات خطابه اون چطور؟ جمله هایی که بعد ادات خطابه، ادات خطاب نه بعد، یا نه الذین آمنوا، یا ایها الناس الناس، آیا اون الفاظی که بعد ادات خطابه آیا اون معدوم را میگیرد یا معدوم را نمیگیره؟ که در واقع بحث ما ادبیه. در اینجا باید چه بگیم؟ این بستگی دارد که یا آخون میگه بستگی دارد که یا چه یایی باشد. اگر بگیم یا وضع الخطاب الحقیقی، دیگه الناس معدوم ها را نمیگیره. اگر بگیم نه وضع الخطاب ایقائی، بگد افراد معدوم را هم بگیره. این بحث را آقایون مطالعه کنید، ببینیم خطاب ایقائی چیه و چگونه میخواد آیه آهن استفاده کند انشاءالله.